در جهت افزایش ظرفیت انجام بده. همچنین استان سیستان و بلوچستان برای زائرین پاکستان اقدامات مناسبی انجام شده. اما در بحث حمل و نقل که یک از بحث‌های بسیار مهم است، سال گذشته حدود 3.5 میلیون ما زائر رو به سمت کشور عراق روانه کردیم. امسال هم پیش بینی میشه این عدد تا 4 میلیون افزایش پیدا کنه. در بحث حمل و نقل جاده‌ای بخش عمده‌ای که حدود 90% جابجایی‌ها صورت می‌گیره، بیشترین سهم رو پایانه مهران در استان ایلام و پایانه‌های شلمچه و چزدابه در استان خوزستان با حدود 40% داشتن. 10% مربوط به پایانه‌های تمرچین، باشماق و خسروی در استان‌های دیگه بودن. امسال تلاش شده که در بحث حمل و نقل جاده‌ای عمومی افزایش ناوگان رو داشته باشیم. میگه وارد کردن حدود 2000 اتوبوس بود که تلاش شد از طریق وزارت سمت و سازمان‌های تابع این کار صورت بگیره. فعلا شرکت‌هایی که داره کارت بازرگانی هستن میتونن به وزارت سمت مراجعه کنن و با ثبت سفارش نسبت به وارد کردن اقدام کنن که به هر حال چه به ایام عربه این برسه چه نرسه میتونه یک تحولی رو در بخش حمل و نقل جاده‌ای داشته باشه. اما در بخش‌های دیگه تلاش شده که به صورت اتوبوس‌های استیجاری از کشورهای همسایه بلخص ترکیه اقدام بشه. همچنین تلاش شده که از سازمان‌ها و ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها اتوبوس‌هایی که در اختیار دارن مثل اتوبوسایی در کارخانجات و قسمت مختلف اصلا استفاده بشه. 7000 اتوبوس هم که در اختیار خود سازمان راهداری است که قطعاً در این ایام در اختیار هموطنان قرار میده. اما بخش عمومی حمل و نقل جاده‌ای مربوط به سواری‌ها خواهد بود. ما درخواست داریم که مثل سال گذشته ما بتونیم از بخش حمل و نقل سواری و وسایل نقلیه خصوصی استفاده کنیم، ولی تلاش کنیم که ضریب سرنشون افزایش پیدا کنه. اگر سواریایی هستن که تعداد مسافرش کم هست بتونن به صورت مسافرایی رو برای نذر یا هر نیتی که دارن همراه کنن و این باعث افزایش جابجایی خواهد بود. تلاش شده امسال در پایان‌ها پارکینگ‌های مناسب‌تری اتفاق بیفته، ظرفیت‌ها افزایش پیدا کنه. در بخش هوایی هم تلاش شد از زمان اول سفر تا 25 سفر بتونه در قطع سیستم‌های هوایی به نوعی خدمت رسانی انجام بده. ظرفیت‌ها تلاش شده که از 300 پرواز در هفته این به عدد 500 به بالا برسه که داره هماهنگی انجام میشه. دو بخش حمل و نقل ریلی هم تلاش میشه که از ظرفیت بیشتری تو مسیرهای تهران به اهواز خرمشهر و همچنین از مشهد به سمت اهواز خرمشهر و مسیر تهران به کرمانشاه استفاده بشه. یک نکته هم که من بگم بحث حمل و نقل دریایی بود. امسال تلاش کردیم مسیر دریایی رو از سمت بندر آبادان و خرمشهر به سمت بصره ایجاد کنیم. منتظر تایید طرف عراقی هستیم. اگر باشه میتونه یک مود حمل و نقلی باشه، ولی قطعاً اگر بتونیم مدیریت خوبی رو برای تقاضا از اول سفر تا 25 سفر داشته باشیم، یعنی توزیع زائر در طول روزهای بیشتری اتفاق بیفته و همچنین بتونیم امسال از پایانه‌هایی مثل تمرچین، باشماق و خسروی بیشتر استفاده کنیم که هم با خنک هست، حتما میتونیم ظرفیت بهتری رو با خدمات بیشتری در اختیار زائرین نزدیک داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم.
گفت و
شنود.
هفته‌ای 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفهم.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
شب آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو فرهنگ آرزو میکنم. در ادامه برنامه های این شبکه رادیویی از شما دعوت میکنم داستان یک کتاب رو بشنوید.
داستان یک کتاب.
به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت ها و داستان ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خدا آن کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، من داوود مرادیان هستم، در خدمتم. من از سال 1386 به صورت حرفه‌ای وارد ساخت مستند شدم. قبلش دستیار تدوین بودم، نویسنده سریال بودم، دو تا سریال کودک به قلمم ساخته شد، تدوینگر دو تا سریال تو سیمای استانها بودم و از سال 86 به خاطر اینکه در ارتش سرباز بودم و مستندسازی می‌کردم، به طور حرفه‌ای وارد فضای مستند شدم. تا سال 1394 هم شاید بالغ بر 7000 دقیقه مستند ساخته بودم، ولی دیده نمیشد، چندان توفیقی نداشت. از سال 94-95 به مرور کارهای ما هم به لطف خدا و نعمت خدا دیده شد و خب دو تا کتاب دارم، یکیش لنز بازی است، یکی دوربین بازی، ولی خب اول دومی رو نوشتیم، دوم اولیه. و لنز بازی شروعش در واقع از تجربه بود که در اون 12-13 سالی که برای روابط عمومی سپاه فیلم میساختم، از اونجا در واقع نشأت گرفت و لنزهای متعددی که در انبارهای طلوع فجر بود و از اونجا ما شروع کردیم روی لنزها کار کردن، قارچاشو شستیم، کوتینگاشو بررسی کردیم، روشون کار کردیم و نمه نمه رسیدیم به یه تجربه به نام آنامورفی که اون تجربه شد پایان نامه لیسانس من. لیسانس گرفتن ما هم تو عکاسی بود که خب ما مدرک برق داشتیم، خواستیم قرارداد ببندیم، میگفتن باید مدرک مرتبط داشته باشی، مجبور بودیم بریم حالا مدرک مرتبط بگیریم که بزنن کار کنیم نون در بیاریم. به همین واسطه در واقع رفتم پیام نور که یه مدرک بگیریم بذارم بالاخره ما قرارداد ببندیم و خب نتیجه بعدی هم نداشت. منیسل مجموع منجر به کتاب لنزبازی شد، اون هم به خاطر اینکه خانممون صبح تا شب زور میگفت بهمون که یالا بنویس. منم گفتم آخه چی بنویسم، به درد کی میخوره آخه که من بنویسم.
من سمیه عظیمی ستوده هستم، نویسنده، پژوهشگر، تهیه کننده و یه خورده خواستر همسر داوود مرادیان. توی صحبتاشون گفتن که ماجرای کتاب شدن لنزبازی برمیگرده به این که من صبح تا شب بهش میگفتم بنویس. اصل ماجرا اینه که ایشون دانشجوی عکاسی شد توی دوره‌ای به خاطر شرایطی که خودش توضیح داد و نیازمندی به مدرک مرتبط توی سالهای آخر که باید پایان نامه تحویل میداد، موضوعی که بهش پرداخت لنز آنامورفیک بود. خب لنز آنامورفیک رو از سرهم کردن چند تا لنز و قاب لنز روی دوربین‌های دیجیتال به صورت تجربی ساخته بود و به یه نتیجه رسیده بود و یه فیلمی ساخت که یکی دوبار هم از تلویزیون پخش شد. پایان نامه مرتبط شد با همون تجربه ساخت، یعنی ساخت مستند با لنز آنامورفیک.
خوب بود، کتاب خوبی بود، وقتش هم زیاد کردیم، شد 400-500 تا، نه 480 صفحه، اون از روی 500 صفحه شد. دیگه برای دوربین بازی سعی کردیم کتاب رژیم بگیره، یه بخششو چاپ نکردیم که چون خب کاغذ گرون شد و نمیشد چاپ کرد. دیگه برای کتاب سوم دوران بازی نه کاغذ گرون شد، فهمیدیم که اگه بخوام کتاب چاپ بکنیم بعد طرف انزه معادل یه روز رزق خودشو زن و بچه‌شو باید یه کتاب بخونه، برام شدیم که اصلا دیگه چاپ نکنه.
پایان نامه که نوشته شد، ما یه روز رفته بودیم شهرستان ادب خدمت آقای علی محمد مؤدب، آقای علی اصغر عزتی پاک و آقای نعمتی، دوستان زیادی اونجا بودن. اون جلسه که ما اونجا بودیم، من هم همراه آقای مرادیان رفتم و ایشون داشت توضیح میداد برای دوستان شهرستان ادب که از رفقاش هستن که مثلا من مرز، کل مرز ایران رو گشتم و چه خاطراتی دارم و چه داستانهایی داشت و داشت همه اینها رو تعریف میکرد و آقای مؤدب و آقای عزتی پاک بهش میگفتن که داوود جان خب بنویس، حیف این همه داستان داری و نمی نویسی. داشتن تشویقش میکردن به رمان نوشتن. بعد از جلسه آقای عزتی پاک منو کنار کشید و شاید بزرگترین حرفی که یک نفر، یه استاد میتونه به یه نفر بزنه رو اونجا به من گفت. منو کنار کشید، گفتش که خانم عظیمی، اگر کسی بتونه داوود مرادیان رو قانع کنه و راضی کنه به این که دست به قلم ببره و بنویسه، اون شمایی. اگر که به پیشرفتش علاقه مندی، کمکش کن که بنویسه. من خب یه حرف درست شنیده بودم و احساس میکردم که الان مکلفم به این که یه کاری انجام بدم. یه چند روزی گذشت و حالا ایشون هم داشت پایان نامه رو مینوشت، یعنی دیگه روزای آخرش بود. من هی به فکر فرو رفته بودم که خب چیکار کنم چیکار نکنم. هر روز که آقای مرادیان از سر کار برمیگشت بهش میگفتم که داوود جان میشه مثلا امروز 5 صفحه بنویسی؟ بعد میوه میبردم میگفتم میشه 5 دقیقه مطلب بنویسی؟ دوباره چای میبردم میگفتم داوود جان میشه بنویسی؟ و این روند همچنان ادامه داشت و ایشون خب چند صفحه رو واقعا نوشت، یعنی رمانی که میخواست رو شروع کرد. و من هی میدیدم که خیلی بیشتر راجع به لنز حرف میزنه، راجع به پایان نامش حرف میزنه و خب ایشون بیان خوبی هم داشت به گفتن. من بهش گفتم که چقدر راجع به لنز هم اگه تخصص داری؟ حالا من اون زمان هنوز نمیدونستم که این که دارم میگم مال سال 93 یا مثلا اوایل سال 94 مثلا، نمیدونستم که چقدر تخصص داره. من هم اونجا متوجه شدم، گفتم که چقدر راجع به لنز هم میدونی، چقدر تخصص داری؟ گفتش که اینجوری 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 همه ی اون لنزهایی که در مجتمع طلوع دیده بود، باهاش کار کرده بود، تمیز کرده بود، همه اینا رو که مال سالهای گذشته میشد رو اونجا برای من تعریف کرد. گفتم میخوای رمانو بذاری کنار، پایان نامتو گسترشش بدی؟ گفت یعنی چی کار کنم؟ گفتم راجع به لنزها بنویس، چیزی که تو خیلی خوب میشناسیش و خیلی خوب راجبش حرف میزنی و خیلی خوب انگیزه داری راجبش حرف بزنی، لنز هم تو بهشون علاقه داری. گفت آره، من دیدن از پشت لنز دوربین رو خیلی دوست دارم. و از اون روز به بعد چای و میوه و شیرینی من رفت به سمت این که کتابی در مورد لنز ها نوشته بشه و عملا اون پایان نامه گسترش پیدا کنه. اون پایان نامه الان بخشی از کتاب لنز بازی است با عنوان لنز آنامورفیک. اینطوری شد که کتاب لنز بازی آماده شد. حدود یک سال و نیم طول کشید. بعد حالا مونده بودیم به کدوم ناشر معرفیش کنیم. خب ایشون تألیف اولی هم بود و یه مجموعه تخصصی نوشته بود که اصلا در ایران وجود نداشت. بعدها کارشناسان فن گفتن ما اصلا همچین چیزی رو توی ایران نداشتیم و نداریم. و یکی از دوستان آقای مرادیان یه حرف خیلی خوبی زد، گفتش که داوود مرادیان فرصت پیدا کرده لنزها رو تجربه کنه، چیزی که شاید بقیه این فرصت رو پیدا نکنن. و حرفشون کاملا درست. البته خب خیلی هم هستن که فرصت تجربه پیدا میکنن اما از این فرصت استفاده نمیکنن. این که یک نفر یه سری ابزارالاتی به دستش میرسه و با اونا تلاش میکنه محدودیتاشو کنار بزنه و یه کار مفیدی انجام بده، این به توانایی خود فردم برمیگرده. این که آب و چای و میوه رو خب همه خانما جلوی آقایون میذارن، اما این که به چه هدفی این گذاشته بشه و بعدش آدم چه هدف والاتری رو از این سرپرستی که توی محیط خونه داره پیگیری داره میکنه، اون خیلی اهمیت داره. و اینو من مدیون آقای عزتی پاک هستم و به خودشون هم گفتم ایشالله که هر جا هستن سلامت باشن. و ایشون رمان نویس خیلی خوبی هن. توی مجموعه شهرستان ادب یا انتشارات دیگه اگر کسی مایل باشه میتونه کتابهای ایشون رو ببینه و بخونه.
مقدمه کتاب لنزبازی. سابقه اولین موتور سواری من برمیگرده به زمانی که 13 یا 14 ساله بودم. موتور سواری متفاوت ترین اتفاق اون دوران بود و مسیر ورود به مرحله جوانی. جوانی برای هر کسی از جایی یا به طریقی شروع میشه. برای یکی با کلاس بدنسازی و برای دیگری با موتور سواری. و شاید انجام همه اینا با هم میشه ورود به دوره جوانی. سر صحنه سریال ستارگان زمینی از مدیر تولید خواستم سویچ موتورشو بده برم دنبال کاری که قصد انجامشو داشت. من دستیار 3 بودم و این فرصت یه تیر و دو نشون بود. هم موتور سواری رو تجربه میکردم، هم خودم رو تو چشم مدیر تولید شیرین میکردم. سوار شدم، نمیدونستم گازش کجاست و نه ترمزش. فقط سوار شدم، فشاری به دسته گاز دادم و چند متر اون طرفتر خوردم زمین. با خودم گفتم مدیر تولید سریال قطعا این اتفاقو نمیبخشه و فراموشم نمیکنه. اما در کمال تعجب اون با خنده اومد سراغم و گفت منم دقیقا همینطور موتور سوار شدم. لنز و دوربین دیجیتال برای آدم دنبال جستجو همین معنا رو داره. سوار میشی و گاز میدی.
کتاب لنزبازی رو بعدها یکی از دوستان آقای مرادیان کمک کردن بردن انتشارات ساقی و کتاب چاپ شد و یک سال بعدش مدیر داخلی انتشارات خانم رحمانی، ایشالله که هر جا هستن سلامت باشن، تماس گرفتن و گفتن که با آقای مرادیان تماس گرفتن، گفتن که خب الان که داریم به سال دوربین بازی نزدیک میشیم بهترین که کتاب دوم هم در بیاد. فکر کنم مدت مثلا 5-6 ماه بعد از چاپ کتاب بود که ایشون تماس گرفته بودن. آقای مرادی هم بهشون گفته بودن که باید با خانومم هماهنگ کنید و ایشون گفته بودن چرا و توضیح داده بود که چطور لنزبازی منتشر شد. خانم رحمانی عزیزم با من تماس گرفتن و ما دوباره همون مسیر رو رفتیم به سمت دوربین بازی. خب ایشون توی مجموعه آوینی صدا و سیما دوره کلاس برگزار کرده بودن، من توی اون کلاس ها شرکت کردم، همه اون مطالب جمع‌آوری شد و تبدیل شد به کتاب دوربین بازی و مباحثی گفته شد که اون هم شاید تو ایران دیگه نباشه. یعنی این چیزی که من میگم شاید، به خاطر اینکه حرف کلی نزنم، اما اون چیزی که کارشناسان فن میگن اینه که مثلا اون رنگ سبزی که در فیلم ماتریکس مطرح شده در کتاب آقای مرادیان دوربین بازی، یا رنگ صورتی یا مجموعه رنگ هایی که در هتل بزرگ بوتاپست آقای مرادیان مطرح کرده، همه بر اساس اون دریافت های شخصی خودشه و مجموعه تحقیقات بسیار زیادی که توی اون مدت ما انجام دادیم برای اینکه رنگ شناسی، نور شناسی در سینمای دنیا، سینمای حرفه‌ای دنیا رو بیاریم، به متن فارسی برگردان کنیم، معادلش رو در زبان فارسی پیدا بکنیم و منتشرش بکنیم. این مجموعه اتفاقاتیه که برای لنزبازی و دوربین بازی افتاده و امیدوارم که کتاب درام بازیشون هم منتشر بشه. یکی از دلایل تأخیرش، تأخیر عمده شد اینه که من اون دوره رو شرکت نکردم و شاید خانم رحمانی که توی انتشارات ساقی دیگه نیست که پیگیری کنه. البته خب قیمت کاغذ هم مزیده بر علته. امیدوارم که مردم، منهای کسانی که در حوزه فیلم و سینما و تلویزیون فعالیت میکنن، همه مردمی که دارن فیلم میبینن، یعنی بینندگان حرفه‌ای فیلم ها، مردم ما هستن، امیدوارم که همه کتاب دوربین بازی رو بخونن. لنز بازی تخصصیه، هر کس بخونه خیلی چیزی ازش سر در نمیاره جز اونی که با دوربین کار داره. اما دوربین بازی اون بخشی که داره در مورد نورها، در مورد رنگها، در مورد قابها، در مورد اینکه چرا ما یک نفر رو با قاب بسته میبینیم، یک نفر رو در عمق میدان میبینیم، چرا اصلا عمق میدان رو میبینیم یا نمیبینیم در فیلمها، و اینکه خطوط باران کد چه معنی داره در فیلمهای کوراساوا و آیا در سینمای ایران از این المانها، از این رنگها، از این هویتها استفاده میشه یا نمیشه رو میتونه تو کتاب دوربین بازی پیدا بکنه و بهتر فیلم ببینه.
خب ما مجبور شدیم با تیر و تخته با همین لنزای درب و داغون آنالوگ روی دوربینای دیجیتال کشف و شهود کنیم، ببینیم واقعا مثلا قاب 16:9، قاب 2:40، قاب 2:39:1 اولا اینا اصلا مفهومش چی است، دوما زیبایی شناسیش چی هست، چیکار باید بکنیم که به چه فرایندی برسیم، چه زیبایی شناسی میده، چه حس روانی میده، داستان چطوری تعریف میکنه. از اونجا دوربین بازی در واقع متولد شد که تازه فهمیدیم نه، همه چی الزاماً خود در واقع لنز نیست، خیلی وقتا چگونگی قرار گرفتن لنز روی دوربین یه داستان دیگری رو تعریف میکنه و فرایند داستانگویی، رنگ، نور، اینها موضوعیت پیدا کرد و خب شد دوربین ها چطور قصه میگن. به واسطه همین یه دوره یک ساله آموزش تکنیک دادم تا اینکه فهمیدم باز دوباره همه چیز تکنیک نیست، محتوایی هم هست که ما این محتوا رو از اساس بچه هامون از بیخ به نوعی در واقع بیگانن باش و بنا شد که این محتوا رو آموزش بدیم که دیگه عمر ارزانی کاغذ به چاپ کتابای ما قد نداد و اون بخش درامبازی هیچ وقت منم انگیزه نداشتم که بخوام تکمیلش کنم و پیادش کنم و بنویسم و اینها، شاید مثلا وقتی دیگر. اما بالاخره یه دوره تدریس داشتم روی حوزه درام، از بی بسم الله فیلمنامه رو تدریس کردم، چگونه درام خلق میشه، چطور باید یادش گرفت و چطور فهمش کرد، تازه بعد از اینکه فهم کردیم چطور به رشته تحریر در بیاریم. یه مجموعه حداقل 30 ساعته شد که الان روی اینترنت هست به نام درام بازی، ولی در ادامهش این با آموزش روایت تکمیل میشه، یعنی فرد یاد بگیر اصلا روایت چی هست و روایتگری کدومه و در کدام گونه در واقع روایت کردن، کدام ژانرش میخواد حرف بزنه، ادبیات اون ژانر چگونه است. در واقع من همه مسیر رو برعکس رفتم دیگه، اگر کسی بخواد مسیر تکنیک رو طی بکنه ابتدا باید از فهم درام شروع بکنه، درام بازی، بعد دوربین بازی، بعد بره سراغ لنزها. من چون شیفتگی لنز داشتم از آخر شروع کردم و چون این آموزش ها در ایران عمدتاً آموزش هایی نبود که وجود داشته باشه، خصوصا دوربین بازی از اساس وجود نداشت این مفاهیم و هر چه بود همون شات بای شات یا نما به نمای معروفیه که در کالج های آکادمی و دانشگاه های ما تدریس میشه، برای من موضوعیت داشت که آخر صرف این که ما مثلا نمای روی شونه بگیریم، خب که چی؟ نمای روی شونه میگیری که چی بگی؟ اصلا چی گفتنه موضوعیت داره و اون چگونه گفتنه به چی گفتنه وابسته است، نه اینکه اگر 3 نفر حرف زدن 10 تا موقعیت تصویر برداری داری یکی از این 10 تا رو انتخاب کن، خب رو چه قاعده ای باید یکی این 10 تا رو انتخاب کنم، کدوم داستان من رو تایید میکنه. و در واقع از آخر به اول اومدیم دیگه، ان شاءالله هر کی میخواد این فضا رو بره از اون بره قصه شروع کنه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ که قرار است ساعت 22:10 شب در کنار شما باشیم، تا ثانیه های دیگر شنونده میان برنامه گفت و شنود خواهید بود. ساعت 23:30 ایران دخت به شما تقدیم میشه، ساعت 21 چاپخانه و 21:30 هم شب های فرهنگ رو خواهید شنید. همینک از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفت و شنود باشید.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. در سفرمون به استان کرمانشاه، شهرستان سرپل زغاب، برای اتمام کار ساخت کتابخانه روستای قلهواری و اهدای کتاب به روستای دولالیاس که پیشخان کتابخانه رو در این روستا راه اندازی کردیم، می‌خواهیم گفتگویی داشته باشیم با سرکار خانم رستمی، دهیار این روستا. من حضورشون سلام عرض می‌کنم، خدا قوت عرض می‌کنیم و می‌شنویم صحبتاشون رو.
سلام خانم نجفی، خیلی خوش آمدی، قدم رو تخم چشامان گذاشتین. رستمی هستم، شوره روستای دولالیاش.
چی باعث شد شما در این انگیزه باشید که برای این بچه ها با حضورتون در روستای قلهواری که ما مشغول ساخته کتابخانه هستیم حضور پیدا کنیم و به حال چند کتابی و چند به حال امکاناتی رو برای عزیزان مهیا کنیم؟
هیچ وقت یادم نمیره روز تابستانی بود، دیدم بچه های روستامان دوره خاکی جمع شدن با یه دانه پارچ آب، دارن گل درست میکنن، با همین گل دارن خانه گلی درست میکنن. در 12 تا بچه فقط تو دستشان تو خاک و خل و گرد و خاک بود. بی فکر افتادم چرا که باید اوقات فراغت بچه ها ما فقط به این روزها سپری بشه و اون کم درآمدی خانواده ها باعث بشه که از خیلی چیزها به دور باشیم، از خیلی امکانات به دور باشیم. این بود یه درخواستی رو دادم، گفتم هیچ چیز بهتر از جا افتادن فرهنگ نیست. ما باید فرهنگمان رو قوی کنیم، جا افتادن کتاب و کتابخانه رو قوی کنیم. در کنار این کارات که به کارهای عمرانی میرسیم، اگه واژه کلمات و گفتار و کتابخانه ما بالا بره، به تبع برای روزها و آینده هامان خیلی از کودکان این روستا پزشک میشن، دکتر میشن، نمیدونم مهندس میشن. و این بود که درخواستی رو نوشتیم پیش فرماندار وقتمون جناب آقای صدرالله بابولی رفتیم، نگاه بسیار خوبی داشت.
الان متوجه شدم بچه ها حوزه نویسندگی هم دست به کار شدن.
دقیقا، ما همون مربی هایی رو که از ارشاد اسلامی خواستیم، جناب آقای دکتر تمری، دکتر استاد رامین دارابی رو به ما معرفی کردن برای خوشنویسی هستن، سرکار خان فروزان حسینی استاد ادبیات هستن، شعر و شاعری هستن، داخل کانون پرورش فکری شهرستان سرپل زاب خیلی از شاگردا رو تربیت داشتن. شکر خدا با جلسه چهارم خیلی از بچه های با استعداد ما رو مشخص کردن و وقتها و تایمایی بیشتری برای اینا در اختیار میذارن که حتی متنهای نویسندگیشون معلوم و مشهود هستش و رو اونا داره کار میکنه.
نام این کتابخانه چی هستش؟
کتابخانه پیشخان روستای دولالیاس.
دوستداران؟
دوستدار کتاب ایران، روستای دوستدار کتاب ایران.
بله، انشالله که موفق باشید با امید رشد و بالندگی بچه های سرزمین مادری ایران عزیز، به خصوص در روستای قلهواری و روستای دولالیاس. متشکرم، خدا نگهدار.
گفت و
شنود،
شب بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم در سراسر ایران آرزو میکنیم. در ادامه برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ، همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ایران دخت باشید به مدت حدود 20 دقیقه.